السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين، ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما و خودم را در آخرین جمعه سال به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری و ذکر و یاد خداوند در همه احوال و عبرتگیری از همه حوادث و وقایع توصیه و سفارش میکنم. از خداوند متعال می خواهیم که همه ما را از بندگان پارسا و وارسته خیش مقرر بفرماید. بحث ما در اصل 19 در روابط همسران و ضوابطی است که میان همسران و در خانواده باید مورد توجه و عنایت قرار بگیرد. در سیر گذشته اصول و قواعد و ضوابط روابط همسران ملاحظه کردید که اگر این اصول و قواعد در خانه های ما حاکم بشود، خانه های ما خانه های امن و آباد و جای تربیت انسان های بزرگ خواهد شد. اساس خانه و هسته اولیه خانه به روابط خوب و درست میان همسران وابسته است. اصل 19 وفاداری و پایبندی همسران به یک دیگر است. در این زمینه من هم به این قاعده وفا و پایبندی به و التزام به پیمانها اشاره عام می‌خواهم داشت و بعد در فضای خانواده اون را تطبیق خواهیم داد. همه شما مستحضرید که وفای به عهد و پیمان، التزام به میثاق‌ها و تکالیف و پایبندی به عهدها و مواثیق یکی از اصول مهم اخلاقی، از قواعد مهم انسانی و یکی از فضیلت‌های بزرگ به شمار آمده است. در قرآن کریم آیات متعدد به این مقوله اشاره کرده: اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. به پیمان‌های خیش وفادار باشید. در قیامت از این پیمان‌ها سوال خواهد شد. از نشانه‌های مؤمنان وفاداری به عهدها و میثاق‌ها و پایبندی و التزام به عهدها و میثاق‌های الهی و اجتماعی به شمار آمده است. و فرموده است: والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون. نشانه مؤمنان راستین این است که بر سر پیمانها، عهدها و تکالیف الهی پایبندی و وفاداری دارند. والموفون به عهدهم اذا عاهدوا. والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل. اینها نمونه هایی از آیات متعدد قرآن است که مؤمنان را به وفاداری به عهدها و پیمانها فرا می خواند. بنابراین اصل وفای به پیمانها و پایبندی به تعهدات انسانی و الهی یکی از ضوابط و قواعد عام الهی انسانی و در روابط اجتماعی است. ما بر اساس موازین الهی و در چارچوب مقررات شرعی باید هم به عهدهای خدا، هم به عهدهای اجتماعی و هم به اون عهدهای خانوادگی ملتزم باشیم. وفای به عهد، وفای به عهود، وفای به عقود، وفای به شروط، وفای به وعده‌ها و وفاء و پایبندی به تکالیف و التزامات الهی، اینها سلسله ایست که همه اشاره به یک قانون انسانی، اجتماعی و الهی دارد. اینکه انسان‌ها بر تکالیف خدا، بر پیمان‌های خداوند، بر پیمان‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی خیش پایبندی نشان دهند و به طور ویژه ازدواج و تشکیل خانواده و پیمان ازدواج یک عهد الهی است که اقتضاعاتی دارد، تکالیفی دارد. تا کنون ما به 18 قانون و تکلیف اشاره کردیم. وفای به عهد در فضای خانه معناش اینه که ملتزم به این لوازم باشیم. به سادگی همسران در سختی ها و تنگناها از یکدیگر فاصله نگیرند، پای سختی های یکدیگر بایستند، یکدیگر را تحمل کنند. به سادگی به سمت اختلاف و طلاق و جدایی حرکت نکنند. وفای به عهدها یک مصداق مهم آن عهد ازدواج و این سنت پاک و بزرگ الهی است. خب در روایات و آیات ما به این قانون در شکل عام آن اشاره شده است و طبیعتاً در فضای خانه و خانواده هم از جایگاه مهمی برخوردار است. اهمیت و فواید التزام به عقود و عهود، پایبندی به عهدها و پیمانها متعدد است. اهم آنها از این قراره: یک، وفای به عهد و پایبندی به میثاقهای الهی و اجتماعی و خانوادگی نشانه عقل و شخصیت کامله و شخصیت انسانها را رشد و تعالی میدهد. در روایات آمده الوفاء کرمون، الوفاء سجیت الکرام و حلیت العقل و عنوان النبل. میگه وفاداری، پایبندی، این که کسی خیانت نکند، جفا نکند، عهد شکنی نکند، بلکه بایستد و پیمان را نگه بدارد، این نشانه عقل، نشانه شخصیت انسان هاست. انسان های با شخصیت پایبند به قول خیشند، به عهد خود هستند، وفادار به پیمان ها هستند، از جمله پیمان مهم ازدواج و در فضای خانه. بنابراین اولین نکته مهم در وفای به عهد و پیمان ها این است که وفای به عهد شخصیت انسان ها را نشان می دهد و موجب تعالی شخصیت و رشد و کمال شخصیت اخلاقی و عقلانی انسان هاست. دو، از این مهمتر این است که پیمان داری، پایبندی به پیمان ها و قواعد زندگی اجتماعی و خانوادگی نشانه ایمان است. ان حسن العهد من الایمان، از لوازم ایمان پایبندی به قراردادها، وفای به عهدهاست، چه عهدهای الهی به معنای عام آن یا عهدهای اجتماعی، عهد و پیمانی که مسئولین با جامعه می‌بندند. وقتی که کسی نماینده می‌شود، وقتی که کسی مسئول کاری می‌شود، وقتی که کسی رئیس جمهور می‌شود، این مسئولیت یعنی پذیرش یک عهد الهی، پایبندی به این عهدهای اجتماعی و خانوادگی هم نشانه عقل است و تعالی بخش به عقل و شخصیت اخلاقی و عقلانی است، یک، و هم مایه کمال ایمان و رشد و تعالی ایمان است. سه، التزام به پیمانها در سطوح گوناگون موجب آقایی و جایگاه خوب اجتماعی افراد میشه. آدمهایی که پایبند به قواعد عهدها و پیمانها هستند، این در جایگاه خوبی آنها را قرار میدهد. الوفاء و حسن و سعادت. اگر شما آقایی معنوی و اخلاقی میخواهید، پایبند به عهود الهی و میثاقهای اجتماعی و التزامات خانوادگی باشید. همین که کسی به سمت یک مسئولیت میرود، یعنی تن دادن به یک عهد الهی و اجتماعی و انسانی. لازمه ایمان و آقایی او و شخصیت او پایبندی به این عهد و عقد است. و چهارم این که پایبندی به عقد و وعد و قرارداد و التزام به عهود خانوادگی و اجتماعی، این تحکیم کننده پیوندهای اجتماعی است. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در عهد مالک اشتر اون منشور تابناک حکومت و سیاست و مدیریت اسلامی است. در بخشی از این عهد بزرگ الهی می فرمایند: لیس من فرائض الله شیء الناس اشد علیه اجتماعا مع تفرق احوائهم و تشتت آرائهم من تعظیم الوفاء بالعهود. میگه هیچ چیزی و هیچ قانونی در روابط اجتماعی و سیاسی بالاتر از بزرگداشت وفای به عهدها نیست. انسان ها متفرقند، سلایق و آراء گوناگون دارند، اما اگر عهدهای الهی، عهدهای اجتماعی مبنای زندگی سیاسی و اجتماعی قرار بگیرد، همه بر پیرامون اون جمع خواهند شد. اقتدار میاره. اگر مسئولان و مبعوثان مردم پایبند به عهدها و قراردادهای خود باشند، اون جامعه اقتدار پیدا خواهد کرد. اگر آحاد مردم و همه انسانها بر اساس عهود الهی و پیمانهای اجتماعی پایبند باشند، حتما اون جامعه مقتدر و نیرومند خواهد شد. و پنجم اینکه عهدداری و پیمان رعایت کردن موجب تقویت دوستی ها میشه. شما لحظه ای تصویر کنید یک بازار، یک اداره، یک جامعه از عهد رعایت عهود فاصله بگیره. قاعده وفاداری به عهدها و پیمانها زیر پا گذاشته بشه. شیرازه جامعه پاشیده می شود و از طرفی دلها از هم فاصله می گیرند. عهد رعایت عهود و پیمانها موجب تقویت دوستی هاست. من کان ذا حفاظ و وفا لم یعدم حسن الاخا. خوب رابطه های خوب و صمیمی در گروه رعایت پیمان هاست. این پیمان هاست که جامعه را منسجم نگه می دارد، خانه ها را استوار و امن می سازد. اگر لحظه ای ما تصویر بکنیم که همه اطراف خانه، همسران پایبند به التزامات ازدواجند، پایبند به همون 18 وظیفه ایست که در اصول 18 گانه قبلی گفتیم، علال قاعده اون خانه میشه خانه امن و آباد و جایگاه تربیت انسانهای بزرگ. البته این عهدها و پیمانها مراتب و سطوح داره. عهد الهی یک عهد عام و فراگیری است که هم حقوق الله را در بر میگیرد، هم حقوق الناس را. و در شعاع این عهد بزرگ الهی اون عهود اجتماعی است، عقود پیمانهاست، وعده هاست، قراردادهای مشروع و التزاماتی است که انسانها برای خود ایجاد میکنند. وقتی که افرادی با یکدیگر پیمانی میبندند، به یکدیگر وعده ای میدهند، وقتی که شرایطی را میپذیرند، بایستی پای اون شرایط بایستند. و یکی از عهدهای الهی عهدهای خانوادگی است که در قالب ازدواج و تکالیف واجب و مستحب آن مجسم می شود و این عهد وفاداری به عهود و پیمانهای خدایی گاهی می رسه به سطوح بالا، وفاداری به پیمان ولایت، امامت، اصول اداره جامعه، امامت الهی و ولایت خدایی که اونجا دیگه وفاداری از تابلوهای زیبای اخلاق و معنویت میشه. ما در تاریخمون وفادارانی مثل ابوالفضل العباس داریم، وفادارانی مثل اون صحابه بزرگ و انسانها و شهدای عالی مقامی داریم که بر سر پیمانهای خدا تا پای جان ایستادند. اینها نمونه‌های اعلای وفاداری به عهدهای خداست. اما آنچه که امروز مورد سخن ماست وفاداری به عهدها در فضای خانوادگی است. همسری که با یک مریضی همسر از او فاصله میگیره، تحمل این نداره که همسری مریضش را مواظبت داشته باشه، در کنار او قرار بگیره، یعنی این بیوفایی. کسی که شرایط ازدواج را رعایت نمی کنه، کسی که رعایت اقوام همسر نمی کند، کسی که اون همه ضوابطی که در همکاری، همیاری، همدلی، در کنار هم بودن رعایت نمی کنه، در واقع داره اون عهد الهی را در ازدواج زیر پا میگذاره. وقتی که خانه شد جایی که همسران وفادارانه پای یکدیگر می ایستند، احترام و کرامت یکدیگر را در حضور و غیاب رعایت می کنند، یعنی اینها انسانهایی که به این عهد الهی عمل کردند. بنابراین اصل 19 در روابط همسران و اصول و ضوابط خانوادگی وفاداری به شرایط ازدواج و یک زندگی سالم و معنوی است. این از نشانه های ایمانه. این اصل پشتوانه همه اون قواعدی است که تا کنون پیرامون آن صحبت کردیم. بیاییم در پایان سال تصمیم بگیریم. خانه هسته اصلی زندگی اجتماعی ماست. بیاییم تصمیم بگیریم خانه ها را با اصول الهی، با ضوابط اخلاقی، با وفاداری نسبت به یکدیگر آباد بکنیم. خانه های آباد جامعه را سالم میکنه، فرزندان بزرگ تربیت میکنه. این اون وظیفه بزرگی است که خداوند بر دوش ما قرار داده. از خداوند متعال میخواهیم ما را به انجام وظایف و رعایت پیمانها و اصل وفاداری در خانه هامون موفق و مؤید بدارد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی علی امیر المؤمنین و علی صدیقه الطاهره فاطمه الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. امیر مؤمنان در ادامه اون فرازهای نورانی در خطبه 90 در نهج البلاغه می فرمایند وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنت زمرا قد امن العذاب و انقطع العتاب و زحزه عن النار. میگه یک گروهی وقتی که در قیامت محشور شوند اینها در امنیت از عذاب خدا خواهند بود، به اونها عتابی نخواهد بود و اینها از آتش جهنم دور داشته خواهند شد. این گروه در اطمینان به سر خواهند برد و به اون جایگاه جاویدان خود رضایت خواهند داد. این گروهی که در از عذاب در ایمنند و به جایگاه خیش در بهشت جاویدان اطمینان دارند چه کسانی هستند؟ پارسایان. چه نشانه هایی دارند؟ الذین کانت اعمالهم فی الدنیا زاکیه و اعینهم باکیه. آنان که اینها پارسایانند، آنها که عملهای آنها در جهان دنیا پاک بود، چشمهای آنها در خوف خدا گریان بود. پارسایان کسانی هستند که عملهای پاک و چشمهای گریان از خوف خدا دارند. و بعد می فرمایند و کان لیلهم فی دنیاهم نهارا تخشعا و استغفارا و نهارهم لیلا توحشا و انقطاعا. ویژگی این متقین می دانید چیست؟ ویژگی پارسایان این است که روز و شب مثل انسانهای غافل ندارند. آدمهای غافل شبهای خوابالود و با غفلت دارند، روزهای آنها هم در کار دنیاست. اما انسانهای پارسا کسانی هستند که شبهای آنها روز تابناک است، از خشوع در برابر خدا و استغفار در پیشگاه خدا روز شب تابناک دارند. نماز شب و خشوع و استغفار شب تاریک را برای آنها روز روشن کرده است و روزهایی که برای دیگران به دنیای ناچیز دلخوشی و روشنی دارد برای آنها شب انقطاع به خداست. نه روز آنها مثل غافلان است نه شب آنها مثل غافلان. این وضع پارسایانه. خطبه و خطابه و نماز جمعه هر هفته ما را به بازگشت به این اصول بزرگ ایمانی و تقوایی فرا می خواند. ما را توصیه می کند که شبهای خود را به نور عبادت الهی روشن و روزهای خود را به توجه به خدا و انقطاع از خلق روشن کنیم. این فرمان و توصیه پیشوای پارسایان و امیر مؤمنان سلام الله علیه است. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق فهم این معارف بلند و عمل به آنها در زندگی خیش عنایت و کرامت بفرماید. موضوع اول میلاد حضرت زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها و سال روز تولد امام راحل رضوان الله تعالی علیه را تبریک و تهنیت عرض می کنم و روز زن و مادر را به همه شما و به زنان و مادران و دختران و همسران پایبند به عهود الهی تبریک و تهنیت عرض می کنم. طبیعتاً زن در نگاه اسلام یک جایگاه راقی داره. اون نگاه راقی و مترقی اسلام در حقوق و اخلاق در ارتباط با زن بهترین الگوی یک زندگی سالم برای زنان و مردان امروزه. تردید نکنید مسیر غلط و انحرافی که امروز تمدن غرب رویاروی زنان عالم گذاشته است مسیر بنبستی است که سعادت از آن بیرون نخواهد آمد. در اسلام الگوهایی مثل فاطمه زهرا، زینب کبرا و اون همه زنان بزرگ تاریخ اسلام می توانند برای امروز هم سرمشق باشند. نظام حقوق زن و خانواده، نظام ارتباطات زن و مرد در جامعه، نقش‌های گوناگونی که اسلام برای زن قائل شده است، جایگاه رفیع معنوی که اسلام برای زن قائل شده، اینها الگوهای زنده است که ما امروز باید با کمال سرفرازی و افتخار در برابر دنیا اون را عرضه بکنیم. ما در نگاه اسلام می‌بینیم که زن هم جایگاه اجتماعی داره، هم جایگاه سیاسی داره و در این حال اون جایگاه معنوی و اخلاقی، اون نقش بسیار مهم خانوادگی، اون یک اصالت ویژه‌ای داره که باید اون رو محور قرار داد و برای امروز هم مایه اعتباره. موضوع دوم آغاز سال جدید هست که امیدواریم سال آینده برای امت اسلام و ملت شریف و بزرگ ما سالی سرشار و از سعادت و توفیق و پیروزی های روزافزون باشد انشاءالله. هم در اینجا باید توجه بکنیم که قصه بهار و تحول عظیم طبیعت یک قصه بسیار الهام بخش و الگو بخشه. همانطور که در آیات شریفه قرآن منعکس شده، بهار طبیعت، زنده شدن درختان و گیاهان و زمین، این هم از یک سو نشانه ای از قدرت عظیم الهی است. قدرت خدا در این تحول طبیعت رخ می نماید. از سوی دیگر در بهار طبیعت نشانه ای از رستاخیز عظیم و معاد هست. بنابراین در این تحول هم نشانه ای از مبدأ وجود دارد و هم علامتی از رستاخیز و معاد. همه حوادث عالم نشان دهنده هم قدرت خداست، هم نشان دهنده آخرت و عالمی در پیش رو هست. اما بعضی از این مقاطع برجستگی داره. تحول طبیعت، بهار طبیعت و رویش گیاه و زنده شدن درختان و اون فضای بهاری باید انسانها را هم به معاد رهنمون شود، هم نشانه قدرت خدا را در این تحول طبیعت ببینند. و درس سوم بهار هم این است که این نو شدن طبیعت می تواند الگویی باشد برای نو شدن دل و جان و اخلاق و معنویت در انسانها. اینها درس های بزرگ تحول طبیعت است که ما باید به اونها در این ایام توجه کنیم. طبعا برخی از سنن وجود داره که اینها طبق موازین اسلام در این ایام هم بسیار مستحسنه. این رفت و آمدها، دید و بازدیدها، کینه زداییها، کنار گذاشتن قهرها و خشمها، اصلاح خانواده و روابط خانوادگی، سیاحت و زیارت در چارچوب موازین شرعی، اینها نکات مهمی است که اسلام هم همه اینها را میپذیره. بایدم الان توصیه کرد از این فرصت تعطیلات، از این بهار طبیعت استفاده کنیم. اگر کسانی کینه ای در دل به هم دارند، کینه های شیطانی، اونها را بزدایند، دلها را به هم نرم و مهربان کنند و از این فرصت برای سالمسازی فضای اخلاقی و اجتماعی استفاده بکنند. طبیعتاً در اینجا باید تشکر کرد از ستاد تسهیلات نوروزی در شهرها و استانهای مختلف، به ویژه در قم که پایگاه مهم زیارتی است. میلیون‌ها انسان تو همین ایام در قم و مشهد و شهرهای زیارتی برای زیارت میاند. ستاد تسهیلات نوروزی و همه مسئولانی که برای خدمت به زوار همت می‌کنند، مردم عزیز و شریف قم که میزبان زائران کریمه اهل بیت هستند، کار بزرگی را انجام میدن. هم جای تقدیر و تشکر داره، هم انشاءالله نسبت به فقرا و مستمندان توجه بشه، نسبت به زوار تکریم به عمل بیاد. برای کاهش تصادفات و مشکلات همه همت بکنند. مسئولان محترم تلاش دارند، جای تقدیر و تشکر داره. انشاءالله سال در سال جدید و در این ایام تعطیلات ما شاهد آسایش مردم و رعایت احوال فقرا و مستمندان و کاهش اون مخاطراتی باشیم که خب در این زمینه هم دستگاه‌های مختلف تلاش می‌کنند و کاهش آمار تصادفات مسئله بسیار مهمیه که گرچه درصدی در مقایسه با سال‌های قبل این تصادفات و خسارت‌های اون کاهش پیدا کرده، هنوز هم ما در شرایط بسیار ناگوار هستیم. همه باید همت بکنن برای کاهش این آسیب‌ها. سه، سالگرد تأسیس حوزه قم هست. حوزه قم در سال 1300 در فروردین ماه پایه‌گذاری شد. سالگرد پایه‌گذاری این پایگاه نور و رحمت و هدایت الهی را تبریک عرض می‌کنم و البته همزمان سالگرد حمله به فیضیه هم هست که در اون شرایط 42 مردم شریف قم، جوانان غیور قم، طلاب و فضلا و علمای بزرگ قم مورد مهاجمه دشمن قرار گرفتن، اما با شجاعت خود اون حمله ها را دفع کردن و بر سر پیمان خدا در انقلاب اسلامی ایستادن تا به پیروزی انقلاب منجر شد. امروز هم قم قهرمان، حوزه انقلابی، طلاب و فضلا و علما و مراجع بزرگ ما و مردم قم و ایران بر سر پیمان انقلاب اسلامی ایستادن و به فضل خدا هیچگاه از این راه نورانی و پیمان الهی جدا نخواهند شد. در محور دیگر، گرچه فرصت به پایان رسیده، من بخشی از اون چه که در نظر دارم عرض میکنم. ما اگر سال 95 را بخواهیم در داخل و خارج مورد ارزیابی قرار بدیم سخنان فراوانی است. خب در عرصه داخل کشور، ارتقای امنیت کشور در شرایط سخت، ارتقای بخشی از برنامه‌ها، پیشرفتی که ما در صنایع دفاعی داشتیم و محورهایی از این قبیل جای تقدیر و تشکر دارد. و در کنار آن ما در حوزه اقتصاد و به ویژه اقتصاد مقاومتی کاستی‌های جدی داریم. رهبری عظیم الشأن در اجلاس خبرگان، در دیدار خبرگان رهبری مطالب مهمی فرمودند. انتظار میره واقعا این کاستی که ما در اقتصاد مقاومتی داریم، کاستی که در عدم رشد جمعیت داریم، رشد جمعیت 1.24 اعلام شد که رشد بسیار نگران کننده است، آینده خطیری داره، و همینطور آسیب‌های اجتماعی و تبعیض‌های حقوقی، اینها بخش و رکودی که ما در صنعت داشتیم، اینا بخشی از مشکلات مهمی است که ما در اینجاها به اون نتایج مطلوب دسترسی پیدا نکردیم. انتظار میره مسئولان محترم، قوای محترم واقعا با همت بلند، با طراحی برنامه‌های دقیق در حوزه آسیب‌های اجتماعی، در حوزه اقتصاد مقاومتی، جمعیت و همینطور در حوزه مسائل حقوقی و نظام سالم اداری و اجتماعی طراحی‌های جدی‌تری داشته باشند. این انتظاری است که در پایان سال ملت ما از مسئولان دارند و انشاءالله این مسیر اصلاح بشه و در اصلاح این شاخصها تلاشهای مضاعفی به عمل میاد. در عرصه خارج و بین الملل ما اون دسیسه های بزرگ مستکبران در اختلافات مذهبی، در اشغال، در تعرضها به جوامع اسلامی داشتیم، در پشتیبانی که از اسرائیل شد و مسائلی از این قبیل، خب ما شاهد مشکلاتی بودیم. و از اون طرف در یمن و بحرین و عراق و سوریه انواع مشکلات رو شاهد بودیم، اما به فضل خدا با عنایات الهی به رغم همه این مشکلات، گفتمان انقلاب اسلامی در جای جای جهان و در عرصه های گوناگون درخشش بیشتری پیدا کرد، مقاومت پیش رفت، شر دشمنان اسلام و تروریست ها و تکفیری ها کاهش پیدا کرد. امیدواریم این روند ادامه پیدا بکنه. ما در قصه بحرین همچنان نگران جوانان و مردم عزیز بحرین و شیخ عیسی قاسم هستیم که امیدواریم به این امر توجه بکنن و امیدواریم پیروزی های زنجیروار جبهه مقاومت در سراسر منطقه به شکل بسیار قوی رو به پیش باشه و به نقطه های نهایی در سال آینده به فضل خدا برسد انشاءالله. دخالت های اخیر آمریکا در سوریه خلاف منطق بین الملل هست، اون رو محکوم میکنیم. و در پایان من تقدیر و تشکر میکنم از همه کسانی که در این ایام به زوار و مردم شریفمون خدمت میکنن، به فقرا و مستمندان توجه میکنن، از عزیزانمون در ستاد نماز جمعه که در طول یک سالی که نماز به اینجا آمده سختی های زیادی را تحمل کردن سپاسگزارم، از مردم و مسئولان و همه علما و بزرگانی که همکاری داشتن سپاسگزاری دارم و یاد و خاطره شهدا و علما و درگذشتگان را گرامی می‌داریم، مخصوصا برادر عزیزمون مرحوم حجت الاسلام صدوق که در سانحه تصادفی از دنیا رفتن و امروز هم اینجا نماز بر پیکر پاکشون اقامه خواهد شد. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. خدایا خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. مراجع عظام، حوزه های علمیه و مراکز علمی و دینی ما را از همه خطرها مسون بدار. باران رحمتت را بر ما نازل بفرما. در گذشتگان و شهدای ما را با اولیاء خودت محشور بفرما. سلام و درود خالصانه ما را در پایان سال به محضر امام عصر و حجت خدا ارواح نافدا ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی او تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والسلام علیکم و رحمت الله.